شنونده های عزیز سلام، 9 صبح به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و اف ام 100.5 میشنوید. برنامه های زنده و ثبت شده رادیو آزادی را از طریق صفحه اینترنتی ما هم شنیده میتوانید. www.azadiradio.com آدرس ماست. احمد جعفر احمدی هستم، در کمتر از یک ساعت میزبان شما خواهم بود. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا تایید کرد که ادامه حضور تعداد زیادی از سربازان این کشور در افغانستان تحت بررسی قرار دارد. لحظات بعد با جزئیات در این مورد در صدر گزارش های این برنامه خواهید شنید. پس از 9:30 مجله آزادی پخش خواهد شد. پیش از همه خبرها را از احمد هنایش بشنوید.
قرار است وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو و آیساف در یک نشست در مورد پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی و نیروهای افغان بحث کنند. دفتر یوناما نیروهای آیساف و رئیس جمهور کرزی کشته شدن غیر نظامیان به شمول کودکان در رویدادهای دیروز در پکتیا و لغمان را با شدیدترین الفاظ محکوم کردند. مقامات ترکمنستان میگویند قرار است رئیس جمهور این کشور فردا با رهبران افغانستان و تاجیکستان در مراسم تعداد گذاری خط ریل میان سه کشور شرکت کنند. و در بخش اخبار بین المللی میشنوید که وزیر خارجه آمریکا از سرکوبی تظاهرات در ترکیه ابراز نگرانی کرده و از مقامات آن کشور خواسته است تا از خویشتنداری کار گیرند. تفصیل اخبار. قرار است وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو و آیساف در یک نشست در مورد پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان بحث کنند. مقام های ناتو گفتند که این نشست دوروزه امروز سه شنبه در بروکسل مرکز بلژیم برگزار می شود. دومینیک مودلی سخنگوی نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان درباره این نشست به رادیو آزادی چنین گفت. او میگوید وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو و آیساف و همچنان وزیر دفاع افغانستان، نماینده های سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا به روزهای سه شنبه و چهار شنبه این هفته جلسه عادیشان را برگزار می کنند. با گفته مدلی، قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان و نماینده ارشد ملکی ناتو در این کشور راجع به مرحله نهایی برنامه انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان در این نشست معلومات خواهند داد. دفتر یوناما نیروهای آیساف و رئیس جمهور کرزی کشته شدن غیر نظامیان به شمول کودکان در رویدادهای دیروز در پکتیا و لغمان را با شدیدترین الفاظ محکوم کردند. مقامات افغان گفتند در نتیجه حمله انتحاری در ولسوالی سمکنه ولایت پکتیا 10 شاگرد مکتب کشته شدند. به همین ترتیب 7 تن به شمول کودکان در انفجار ماین کنار سرک در ولایت لغمان جان دادند. دفتر یوناما در کابل با بخش خبرنامه‌ای گفته است این حوادث نشان می‌دهند که عناصر ضد حکومت آگاهانه غیر نظامیان را هدف قرار می‌دهند. رئیس جمهور کرزی گفته است این همه کار دشمنان افغانستان بوده و چنین خشونت‌ها به شمول کشتن کودکان جدا نابخشودنی است. از سوی هم نیروهای آیساف گفتند که رویدادهای دیروز غیر نظامیان به خصوص کودکان را هدف قرار داده که مصروف فراگیری درس بودند. آیساف در خبرنامه یک بار دیگر به حمایت از مردم افغانستان و همکاری با آنها اطمینان داده است. مقامات ترکمنستان میگویند قرار است رئیس جمهور این کشور فردا با رهبران افغانستان و تاجیکستان در مراسم تعداد‌گذاری خط ریل میان سه کشور شرکت کنند. خبرگزاری انترفاکس روسیه به نقل از رشید موریدوف وزیر خارجه و معاون صدر اعظم ترکمنستان گزارش داده که میگوید رؤسای جمهوری هر سه کشور در این مراسم که در منطقه لیپاپ برگزار می شود حضور خواهند یافت. این خط ریل حدود 400 کیلومتر طول دارد که از منطقه اتامراد امام نظر ترکمنستان آغاز و از طریق بندر آقینه تا شیرخان بندر در ولایت قندوز و سپس تا منطقه پایاندژ در تاجیکستان امتداد می‌یابد. توافقنامه ساختن خط ریل میان هر سه کشور در ماه مارچ امسال توسط رهبران افغانستان، ترکمنستان و تاجیکستان امضا شده بود. رئیس جمهور کرزی با یک هیئت از سرمایه‌گذاران و تاجران قطر در مورد سرمایه‌گذاری در افغانستان گفتگو کرده است. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، رئیس جمهور کرزی دیروز با هیئتی به ریاست شیخ فیصل بن قاسم دیدار کرده و در گفتگوهای آنها روی سرمایه‌گذاری در بخش‌های انرژی، هتلداری، بانکداری، زراعت و خدمات صحی در افغانستان بحث شده است. رئیس جمهور کرزی در سفرش به قطر نیز از تاجران و سرمایه‌داران آن کشور خواسته بود تا در عرصه‌های مختلف در افغانستان سرمایه‌گذاری کنند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و اخبار بین المللی را از منطقه پی میگیریم. گروهی از مردان مسلح عصر دیروز یک عضو پارلمان ایالتی را در شمال غرب پاکستان به قتل رساندند. پلیس گفت فرید خان عضو پارلمان ایالتی در شهر هنگو مربوط ایالت خیبر پشتونخواه کشته شد. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان ترور این وکیل را محکوم کرده و از مقامات آن کشور خواسته تا عاملین این قتل را به عدالت بکشانند. فرید خان به حیث نامزد مستقل در انتخابات پارلمانی اخیر در پاکستان به پیروزی رسید، اما گفته می شود که او بعداً عضویت حزب تحریک انصاف و رهبری عمران خان را کسب کرد. در حال حاضر این حزب در ایالت خیبر پشتونخوا رهبری حکومت ائتلافی را به عهده دارد. وزیر خارجه آمریکا از سرکوبی تظاهرات در ترکیه ابراز نگرانی کرده و از مقامات آن کشور خواسته است تا از خویشتنداری کار گیرند. جان کری به روز دوشنبه در یک نشست خبری در واشنگتن گفت ایالات متحده از عکس العمل حکومت ترکیه در برابر اعتراض کننده ها و همچنان تعداد رو به افزایش زخمی ها سخت نگران است. او میگوید ما از گزارش هایی که گفته می شود پلیس با فشار زیاد متوسل شده نگران استیم. ما واضحا امیدواری داریم که تحقیق مکمل در مورد این تحولات صورت گیرد و همچنان پلیس به این گونه رویدادها از خویشتنداری و احترام کار گیرد و ما از افرادی که در این مسئله دخیلند، یعنی کسانی که با اعتراض می خواهند آزادی بیان را ابراز کنند و آنهایی که در حکومت هستند، می خواهیم تا از هر گونه تحریک برای خشونت ها گیری کنند. این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که تظاهرات ضد حکومتی در ترکیه برای چهارمین روز پیهم ادامه داشت. روز جمعه گذشته این تظاهرات در چهار راه تقسیم استانبول به خاطر تطبیق و توسعه پلان حکومت برای ساختن یک منطقه سبز به صورت صلح‌آمیز آغاز شد، اما با سرکوبی شمار افراد از سوی پلیس این اعتراض‌ها با خشونت به همراه شد. در یک اقدام تاریخی در حدود 60 کشور پیمان سازمان ملل متحد در خصوص تنظیم تجارت اسلحه دیروز امضا کردند. در این پیمان که دیروز برای نخستین بار برای اطمینان ارائه شد تجارت تانک، توپخانه، وسایل و طیاره‌های جنگی، کشتی‌های نظامی و اسلحه‌های خفیف و ثقیل شاملند. ارجنتین نخستین کشوری بود که این توافقنامه را امضا کرد. در این حال وزارت خارجه آمریکا گفته که به زودی همین پیمان را امضا خواهد کرد. اجلاس عمومی سازمان ملل متحد در ماه اپریل سال 2006 میلادی با 154 رأی مثبت این پیمان را تصویب کرده بود. سوریه، ایران و کره شمالی مخالف این پیمان بوده و روسیه، چین، هند و مصر در میان 23 کشوری قرار داشتند که از رأی دهی به آن خودداری کرده بودند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
تشکر از احمد هنایش. شنوندای عزیز، خبرهایی را که از رادیو آزادی شنیدید روی وبسایت ما هم خوانده و شنیده می توانید. www.azadiradio.com آدرس ماست. ادامه حضور شمار زیاد سربازان آمریکایی پس از 2014 در افغانستان تحت بررسی قرار دارد. کار کمیسیون بررسی اعمال حکومت در ولسی جرگه تمدید شد. شناسایی غاصبان زمین یکی از وظایف اصلی این کمیسیون.
در خلال دو ماه اینا همه غاصبین زمین دقیق بررسی بکنه، در دو ماه بعد از اون نامای هر کدامش به چند کاتگوری افشا بکنه، درست است؟
وزیر تحصیلات عالی افغانستان موجودیت مرکز فرهنگی ایران در داخل پوهنتون کابل را تایید کرد.
این در وقتی که محترم دکتر عبدالرحمن اشرف رئیس پوهنتون کابل بوده که بعد از او دو سه رئیس دیگه هم آمده، این از او زمان است.
نیمه دومین ساعت به پخش مجله آزادی اختصاص یافته است. 9:09 صبح به وقت افغانستان شد. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا تایید کرد که ادامه حضور تعداد زیاد عساکر این کشور پس از 2014 در افغانستان تحت بررسی قرار دارد. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا دیروز گفت که آنان در حال حاضر پیشنهاد را بررسی می کنند که در آن استقرار تعداد زیاد از نیروهای آمریکایی در افغانستان مطرح شده است. پیش از این گزارش های وجود داشتند که ایالات متحده آمریکا پس از سال 2014 میلادی بین 8 تا 12 هزار نظامیش را در افغانستان نگه می دارد. جاوید نعیمی جزئیات گزارش خبرگزاری فرانسه در این مورد را پیشکش می کند.
برای نخستین بار وزارت دفاع آمریکا تایید کرده که استقرار تعداد زیاد از نیروهای این کشور در افغانستان مورد غور و بررسی قرار دارد. دگروال استیف وارن سخنگوی پنتاگون به روز دوشنبه گفت با باور او آنها تمامی راه‌ها و امکانات را که در این پیشنهاد وجود دارد بررسی می‌کنند. پیش از این برخی مقامات گفته بودند که اداره باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا استقرار 8 تا 12 هزار نظامی این کشور را پس از سال 2014 میلادی مورد بررسی قرار داده است. حالا سخنگوی وزارت دفاع آمریکا میگوید تا هنوز استقرار شمار بیشتر نظامیان در افغانستان در حد یک پیشنهاد قرار دارد، اما تمامی موضوعات از راه‌های مختلف در نشست‌ها و اجلاس‌ها مورد بحث قرار می‌گیرد. به گفته آقای وارن تا حالا معلوم نیست که چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا این موضوع را در اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو که قرار است امروز در بروکسل آغاز شود مطرح کند. خبرگزاری فرانس پرس در این مورد می‌نویسد نظامیان آمریکایی خواهند توانست تا سهولت‌های هوایی، کمک‌های صحی و همچنان آموزش نیروهای افغان را به عهده داشته باشند. به نوشته فرانس پرس، افزایش در تعداد نیروهای آمریکایی پس از سال 2014 در افغانستان در واقع یک نشانه است که اداره باراک اوباما پذیرفته که نیروهای امنیتی افغان پس از سال 2014 میلادی هم به کمک‌های بیشتر نیاز دارند. گفته می شود که بسیاری از اعضای حزب دموکرات آمریکا که باراک اوباما هم عضویت آن را دارد به شدت مخالف افزایش نیروهای این کشور برای درازمدت در افغانستان هستند. قماندانان ناتو و ایالات متحده آمریکا تا حالا بارها گفتند که توانایی نیروهای 350 هزار نفری افغان به صورت روزافزون بیشتر می شود و آنها می توانند تا رهبری عملیات ها را به عهده گیرند. به این ترتیب نیروهای ائتلاف نقش مشاور و مربی را برای نیروهای افغان خواهند داشت. خبرگزاری فرانس پرس در این مورد می نویسد انوز هم نیروهای افغان با دسته ای از مشکلات به شمول ترک وظیفه، وسایل و لوجستیک ضعیف و همچنان کمبود هلیکوپتر و قوای هوایی روبروند. در حال حاضر در حدود 66 هزار نظامی آمریکا در افغانستان مستقرند و انتظار می رود در حدود 30 هزار تن آنها تا اوایل سال 2014 افغانستان را ترک کنند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و بموقع.
شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان از غصب بیش از 1 میلیون جریب زمین در این کشور خبر می دهند. به گفته این وکیلان، این زمین های دولتی و غیر دولتی را زورمندان غصب کردند، تا حال نامهای این غاصبان زمین افشا نشدند، اما کمیسیون به هدف افشای نامهای آنان کار می کند. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می دهد.
ولسی جرگه افغانستان می گوید که به هدف تحقیقات بیشتر در ارتباط به غصب زمین های دولتی و شناسایی نام های اشخاصی که در این کار دست دارند، مدت کار کمیسیون نظارت بر اعمال حکومت این جرگه را برای مدت 2 ماه دیگر تمدید کرده است. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه به روز دوشنبه در اجلاس عمومی گفت این کمیسیون وظیفه دارد تا در این مدت روی اسمای غاصبین به صورت جدی تحقیق کرده و کسانی را که در غصب زمین ها دست دارند به ولسی جرگه افشا نماید.
2 ماه تمدید شد، در خلال 2 ماه اینا همه غاصبین زمین دقیق بررسی بکنند، در 2 ماه بعد از اون نامای هر کدامش به چند کاتگوری افشا بکنند، درست است؟ بینام کمیسیون اختصاصی از وظیفیش است که در پایان 2 ماه اجراءات کارشان حتما نامه باید بگیرد.
شیروالی وردک یک عضو تحقیق و مطالعه این کمیسیون خاص ولسی جرگه بر روز دوشنبه در اجلاس عمومی یک بار دیگر اعلام کرد که در تمام افغانستان 1.2 میلیون جریب زمین دولتی و غیر دولتی غصب شده است. این کمیسیون از غصب این زمین ها قبلا نیز معلومات داده بود، اما تا حال نام غاصبین زمین را افشا نکرده است. به اساس معلومات این کمیسیون تا حال تنها وزارت زراعت و مالداری توانسته است 453 هزار جریب زمین را از نزد غاصبین دوباره به دست بیاورد. با گفته آقای وردک در حال حاضر در تمام افغانستان 355 شهرک اعمار شده که از جمله 94 شهرک آن قانونی و متبقی غیر قانونی می باشند. اما برخی از اعضای ولسی جرگه بر کمیسیون تحقیق انتقاد کرده گفتند تا زمانی که نام غاصبین افشا نشود ارائه ارقام برای آنان قابل قبول نیست. رمضان بشردوست یکی از این وکلا گفت نام افرادی که زمین ها را غصب کرده و بالای آن شهرک های غیر قانونی اعمار کردن باید امین حالا مشخص گردد.
اینها در شش ماه کاری که انجام دادن به هیچ صورت مطابق با خواست ما نیست. هدف ما این بود که شما برای ما واضح کنین که چقدر مثلا چند شهرک توسط کی غیر قانونی ساخته شده. افرادی که زمین غصب کرده چی دولتی چی شخصی ای افراد کی هستن؟
اما اعضای کمیسیون نظارت بر اعمال حکومت میگویند در این خصوص به تحقیقات بیشتر نیاز است و پس از تکمیل شدن تحقیقات نام غاصبین اعلام میگردد. آنان میگویند اکثر زمین های دولتی و شخصی اصای زورمندان غصب شده و این روند همچنان ادامه دارد. برخی از کارشناسان میگویند زمین های دولتی و غیر دولتی اکثرا اصای کسان غصب میشوند که بیشتر در پاست های حکومتی وظیفه داشته و یا هم به گونه دیگر از قدرت سیاسی کافی برخوردار میباشند.
جاوید حسنزاده بود از کابل. 9:16 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 می شنوید. وزیر تحصیلات عالی افغانستان موجودیت یک مرکز فرهنگی ایران در داخل پوهنتون کابل را تایید کرد. دکتر عبیدالله عبید دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت که تفاهم نامه تأسیس این مرکز پیش از این که وی به عنوان وزیر تعیین شود امضا شده بود. بیشتر در این مورد از مصطفی بشارت بشنوید.
پیش از این شماره از استادان و مسئولین پوهنتون کابل از ایجاد یک مرکز فرهنگی ایران به داخل این پوهنتون خبر داده بودند. اکنون وزیر تحصیلات عالی این مسئله را تایید کرده میگوید که این مرکز از چند سال به این طرف به داخل پوهنتون فعالیت میکند. عبیدالله عبید که به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل صحبت میکرد گفت که تفاهم نامه ایجاد این مرکز قبل از اینکه او به عنوان وزیر تحصیلات عالی گماشته شود به امضا رسیده است.
یک چیزی را که باز هم می خواهم امی است که لطفاً همه افغانا به خاطر آرامش همین ملک خود، اگر وطن داشتیم، کشور و افغانستان داشتیم، همه چیز داریم. بنابراین باید است که با کسی اتهام وارد نکنیم، کسی را انتقاد بیجا نکنیم. ببینین یک قراردادی که در رابطه با این سوالی که عزیز با میکنه، این در وقتی که محترم دکتر عبدالرحمن اشرف رئیس پوهنتون کابل بوده که بعد از او دو سه رئیس دیگه هم اومده، این از او زمان است.
به اساس گزارش ها تفاهم نامه ایجاد این مرکز در سال 1386 از سوی عبدالرحمن اشرف رئیس پیشین پوهنتون کابل و مقام های ایرانی به امضا رسیده است. اما به تازگی یک تعداد از استادان و محصلین از موجودیت این مرکز به داخل پوهنتون ابراز نگرانی کرده اند. آنان گفتند که در این مرکز بیشتر کتاب ها در ارتباط به ایران است که استفاده از این کتاب ها برای محصلین بسیار مؤثر نمی باشد. در مدت بیشتر از 10 روز گذشته پوهنتون کابل شاهد اعتراضات و اعتصاب درسی برخی از استادان و محصلین بود. یک تعداد محصلین به خاطر برکناری رئیس و یک استاد پوهنځی علوم اجتماعی برای مدت 8 روز دست به اعتصاب غذایی زدند. این اعتصاب غذایی پس از آن پایان یافت که نعمت الله شهرانی مشاور رئیس جمهور کرزی به معترضان وعده پذیرفتن خواسته هایشان را داد. سپس یک تعداد از استادان و محصلین پوهنتون کابل در حمایت از رئیس و استاد پوهنځی علوم اجتماعی مظاهره کردند و اعتصاب درسی را اعلام کردند. در این حال وزیر تحصیلات عالی میگوید که این اشخاص از سمتشان برکنار نشدند و در عقب تمام حرکات اخیر در پوهنتون کابل دست کشورهای بیگانه قرار دارد.
دشمنان خارجی افغانستان به هیچ وجه عزت تحصیلات عالی و عزت پوهنتون‌ها را در افغانستان دیده نمیتونند. اونا دیده نمیتونند که حدود 250 هزار محصل در داخل افغانستان درس بخونه، بیشتر از 10 هزار محصل در خارج از کشور محصول مصروف ادامه تحصیل باشه. آیا ما شما هیچ نمیدانیم که کیها دست کیها از دست کدام کشورهای خارجی هست؟
اما پیش از این شماره از استادان پوهنتون کابل وزیر تحصیلات عالی را متهم کردند که از برنامه‌های ایران به داخل پوهنتون کابل حمایت می‌کند. این استادان همچنان گفتند که در عقب تمام مشکلات موجود در پوهنتون کابل دست ایران دخیل است. در ارتباط به امین مسائل و موجودیت مرکز فرهنگی ایران از وزیر تحصیلات علی سوالات زیاد مطرح شد، اما وی بدون ارائه جواب نشست خبری را ترک گفت.
شنیدید که وزیر تحصیلات عالی افغانستان موجودیت یک مرکز فرهنگی ایران در داخل پوهنتون کابل را تایید کرد. ایران به تهاجم فرهنگی در افغانستان و حمایت از شورشیان متهم است. انتقادهای وجود دارند که ایران ده ها زندانی افغان را به طور غیر قانونی و خلاف قوانین حقوق بشر اعدام کرده است. اما با وجود این، گفته می شود ایران و برخی از چهره های ایرانی طرفدارانشان را در داخل افغانستان دارند. همزمان با فرارسیدن 24مین سال روز وفات امام خمینی رهبر مذهبی ایران، تعدادی از افراد در غرب کابل برای یادبود از این روز آمادگی گرفتند. این افراد تصاویر بزرگ امام خمینی را روی دیوارها نصب کردند. اما شمار دیگری از افغانان با این اقدام به شدت مخالفت می کنند. شرح بیشتر در گزارش از لیزا حیدری از کابل.
در آستانه فرارسیدن 24مین سال روز وفات امام خمینی رهبر مذهبی ایران، در یک تعداد از جاده‌های غرب شهر کابل تصاویر بزرگ این شخص به چشم می‌خورد. قرار است به روز سه‌شنبه طی مراسم از 24مین سال روز وفات این شخص، اعضای یک تعداد افراد در غرب کابل با برگزاری محفل تجلیل به عمل آید. تصاویر برگزاری محفل برای یادبود از سال روز وفات این شخص در شهر کابل یک تعداد هواداران و مخالفین زیاد دارد. هواداران خمینی میگویند که این شخص مجاهد و عالم بود و باید از روز وفاتش در هر کشور تجلیل به عمل آید. سید مصطفی و سید هاشم، دو تن از باشندگان دشت برچی، در صحبت با رادیو آزادی گفتند:
یک شخصیت بسیار مهم است در جهان تشیع. دیگر کدام چیزی نیست که مثلا ما خاطر ایرانی بودن یا به خاطر کدام چیزی دیگه شیره کسی قدردانی کنه یا سالگردش بگیره.
مجاهد بود، این بود همه اسلام را میخواست. خاطر از همه کل مردم را دوست داره که یک کسی اینجا هست. خودش خوب بود، خیلی مردم قدر از ایران میدارن. عکسایشان بنده.
اما یک تعداد از گروهان دیگر در کابل با این کار به شدت مخالفت کردند. شماره از محصلان و فعالان جامعه مدنی اعلام کردند که در اعتراض با تجلیل از روز وفات خمینی، دست به تظاهرات صلح‌آمیز در شهر کابل می‌زنند. از سوی دیگر برخی از باشندگان کابل می‌گویند که در شرایطی که ایران افغان‌ها را در آن کشور اذیت و آزار می‌کند، نباید افغان‌ها از همچو یک روز یادبود کنند.
اسمان حکیم است، محصل پانتون کابل. به نظر من این کار تقریبا جنبه سیاسی و ملت پرستی و قومگرایی تعصب میکنه. این باید در کشورش تجلیل شود. در افغانستان چند شخصی بزرگای کلان ها دیگه امیر بهانه گرفته روز خود پیر میکنه.
نام من الیاس الحق، یکی از مسئولین لیست تجارت و به نظر من دیگر سوای است مربوط خود مسئولین و متعلمین و دیگر سوای مشکلاتی که در وطن ما موجود است باید به اونا توجه بیشتر صورت بگیرد.
از سوی دیگر یک تعداد از کارشناسان افغان با تایید حرفای این افراد میگویند که افغانستان شخصیت‌های زیاد دارد و باید به جای خمینی از آنان تجلیل به عمل آید. احمد سعیدی، یکی از این آگاهان:
به باور من افغانستان از خود شخصیت‌های دینی مذهبی قابل احترام دارد. اگر ما از خود تجلیل میکنیم بهتر بود. ما بیاد نمیدونم که جمهوری اسلامی ایران سال روز شخصیت های افغانستان تجلیل کرده باشه. این که افغانان تجلیل میکنن کار خودشان است. یعنی افغانان هم بی هویت و بی فرهنگ نیست. میشه هویت و فرهنگ و ارزش‌های دینی افغانان هم تجلیل کرد.
این بار نخست نیست که یک گروه مشخص از روز وفات خمینی در کابل تجلیل میکند. سال گذشته نیز محفل به همین مناسبت در کابل برگزار شده بود. در آن روز یک تعداد از هواداران امام خمینی و نماینده سفارت ایران در کابل در مورد کارکردهای این شخص صحبت کردند. در این حال برخی از کارشناسان میگویند که این مسئله نشان دهنده نفوذ ایران در افغانستان است.
مجله فرهنگی با هفت شهر عشق تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. تا لحظات دیگر از تحولات اخیر در ترکیه برایتان خواهیم گفت. اما حال از سلطان محمد سرور میشنویم که نشریه های غربی در مورد افغانستان چی نوشتند.
نشریه فارن پالیسی می نویسد رئیس جمهور کرزی قبل سفر خود به نیت دریافت کمک نظامی در این اواخر به هند حداقل در اصول به مذاکرات با پاکستان فرصت اخیر داد. او به تاریخ 24 اپریل به بروکسل رفت و در آنجا در اجتماع سه‌جانبه با وزیر خارجه آمریکا و لوی درستیز اردوی پاکستان جنرال اشفاق کیانی اشتراک کرد. نشریه می نویسد که همکاری جنرال کیانی در رسیدن به کدام نوع توافق صلح با طالبان پس از سال 2014 مهم می باشد. نشریه می افزاید روابط متشنج میان افغانستان و پاکستان پس از آن در ماه اپریل گذشته بیشتر تیره شد که اردوی پاکستان سعی کرد در یک منطقه سرحدی که افغانستان آن را از خود می داند یک دروازه نظامی بسازد. رئیس جمهور کرزی در برابر این اقدام پاکستان به اردوی خود امر کرد که این دروازه و هر گونه تأسیسات دیگر اردوی پاکستان در امتداد خط مورد نزاع دیورند را از میان بردارد. نشریه فارن پالیسی می نویسد که رئیس جمهور کرزی بسیار سعی کرد که در سال اخیر قدرت خود از طریق آشتی با طالبان صلح را تأمین کند و او در این راستا علی‌رغم احساسات ضد پاکستانی در افغانستان و در مخاطره قرار دادن سیاست داخلی خود بارها جهت دریافت همکاری به اسلام آباد مراجعه کرد. ولی اکنون به نظر می رسد که او از این بیش نمی تواند منتظر مهربانی و شفقت پاکستان بماند. روزنامه واشنگتن پوست به تشکیلات محلی مخالف طالبان در ولایت لوگر پرداخته می نویسد که فرهاد اکبری 33 ساله فقط یک سال قبل یک انجینر ساختمانی بود که از پول قراردادهای نظامی ثروتمند شد، ولی امروز او یک شریک مسلح است که مردم قریه خود و افراد مسلح دیگر را در قیام در برابر شورشان رهبری می کند. شورشیان مادر او را در یک برخورد کنار سرک در ماه جولای گذشته کشتند. روزنامه می نویسد که فرهاد اکبری در حدود 70 نفر از جوانان به شمول طالبان سابق را در یک گروه چریکی سیار با خود همراه ساخته است. او که با پلیس محلی همکاری نزدیک دارد میگوید که افراد بازنشسته و بیکار را با پیوستن با صفوف پلیس و گزمه قریه های خود تشویق کرده است. توانایی اکبری در تصفیه مناطق وسیع از وجود طالبان مورد ستایش مقامات امنیتی لوگر قرار گرفته، ولی آنها نگرانی هم دارند. فعالیت شورشیان علی‌رغم عملیات پایدار قوای دولتی و خارجی یک تهدید جدی در لوگر بوده است، ولی نیرویی که فرهاد آن را رهبری می کند از قوای دولتی و خارجی متفاوت است. اساکر دولتی از مناطق دیگر استخدام شدند، اما گروه فرهاد مؤثرتر است چون از مردم محل که با اراضی منطقه بیشتر آشنایی دارند تشکیل شده است.
تظاهرات ضد حکومت در ترکیه برای چهارمین روز پیهم ادامه یافت. بر اساس گزارش ها، اعتراض کننده ها رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه را به وارد کردن فشارهای اسلامی متهم می کنند. در این میان برخی از کشورها به شمول ایالات متحده آمریکا به خاطر وضعیت فعلی ترکیه ابراز نگرانی کردند. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که جزئیات آن را جاوید نعیمی پیشکش می کند.
تظاهرات ضد حکومتی در ترکیه اکنون وارد پنجمین روز شده است. چون این تظاهرات در ترکیه کمتر سابقه داشته، اما اکنون بزرگترین شهرها به شمول استانبول و انقره شاهد اعتراضهای گسترده مردمی بودند. عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه به روز دوشنبه خانه آرامش در کشورش شده و گفت تظاهرات صلح‌آمیز جزئی از یک حکومت استوار بر اصول دموکراسی است. اما این تظاهرات در برخی مناطق با خشونت همراه شد و پلیس علیه اعتراض کننده ها از گاز اشکاور استفاده کرد. مرگ نخستین تن در این تظاهرات به روز دوشنبه گزارش داده شد و گفته می شود که یک جوان 20 ساله پس از تصادم با یک موتر تاکسی در استانبول جان داد. در این میان جان کری وزیر خارجه آمریکا از سرکوبی تظاهرات در ترکیه ابراز نگرانی کرده و از مقامات آن کشور خواسته است تا از خویشتنداری کار بگیرند. او در یک نشست خبری به روز دوشنبه در واشنگتن گفت ایالات متحده از عکس‌العمل حکومت ترکیه در برابر اعتراض کننده ها و همچنان تعداد روبه افزایش زخمی ها سخت نگران است. ما از گزارش هایی که گفته می شود پلیس به فشار زیاد متوسل شدن نگران هستیم. ما واضحاً امیدواری داریم که تحقیق مکمل در مورد این تحولات صورت گیرد و همچنان پلیس به این گونه رویدادها از خویشتنداری و احترام کار گیرد. و ما از افرادی که در این مسئله دخیلند، یعنی کسانی که با اعتراض ها می خواهند آزادی بیان را ابراز کنند و آنهایی که در حکومت هستند، می خواهیم تا از هر گونه تحریک برای خشونت ها جلوگیری کنند. اظهارات وزیر خارجه امریکا ساعت پس از آن صورت گرفت که رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه تظاهرات ضد حکومتی را کار افراطی ها عنوان کرد. او همچنان به این مسئله که گویا تظاهرات ترکیه مشابه بهار عرب است از خود عکس العمل جدی نشان داد. به گفته اردوغان، کسانی که این اعتراض ها را بهار ترکیه عنوان می کنند ترکیه را به خوبی نمی‌شناسند. اما تظاهرات از کجا آغاز شد؟ به روز 31 می در چهارای تقسیم استانبول تظاهرات صلح‌آمیز به خاطر تطبیق و توسعه پلان حکومت برای ساختن یک منطقه سبز آغاز شد. اما با سرکوبی شمار از افراد از سوی پلیس این اعتراض‌ها با خشونت به امراه شد. حالا این تظاهرات به مناطق بیشتر ترکیه گسترش یافته و شمار زیادی از اعتراض کننده ها خواهان استعفای رجب طیب اردوغان از مقام صدارت آن کشور شدند. شمار از سکولارهای ترکیه با رژیم اردوغان و حزب ترقی و عدالت او که سال 2002 در قدرت بوده مخالفت دارند. آنها میگویند که صدر اعظم فعلی قوانین اسلامی را در این کشور تحمیل میکند. ادعای آنها برمیگردد به تصمیمی که حکومت ترکیه هفته گذشته اعلان کرد و پیام‌ها و اعلان‌های تجارتی نوشابه‌های الکلی را در آن کشور ممنوع ساخت و همچنان بالای فروش مشروبات الکلی محدودیت وضع کرد. از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
عثمان خیل از ولایت بغلان در پیامش از حکومت افغانستان خواسته تا از پولهای خارجی بیشتر در بخش ایجاد بندهای آب در افغانستان استفاده کند. زلگه نظامی از ولایت لوگر نوشته که در بیشتر ناامنی‌ها جوانان بیکار دست دارند. کاظم عرفان باشنده بامیان است و می نویسد که نمی داند چرا در بامیان برق نیست. فاروق می نویسد که پاکستان یک بار دیگر در ولسوالی گوشته ننگرهار پوسته ساخته است. و عابد از ولایت هرات در پیامش گفته که حکومت افغانستان باید از معتاد شدن جوانان به مواد مخدر جلوگیری کند. از پیام‌هایتان تشکر. در ادامه این ساعت مجله آزادی را بشنوید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام علیکم شنونده های برنامه مجله آزادی. در این شماره از مجله آزادی افزون بر اخبار فرهنگی، داستان انگشت زخمی شاه، دوام بحث آینده روشن و صحبت یک عالم دین در این مورد، دواهای گیاهی مزرن، مطالب سودمند و موسیقی هفته را داریم. اما پیش از اینا اخبار هفته را فرخنده احمدی می خواند.
پنجشنبه گذشته پنجمین محفل نقد ادبی عصر در انجمن ادبی ولایت هرات برگزار شد. با گزارش آژانس خبری باختر، این محفل از سوی کانون جوانان انجمن ادبی هرات با شرکت مسئولان فرهنگی، شعرا و نویسندگان برگزار شد و با استقبال جوانان مواجه شد. آریا رؤوفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات تدبیر محافل ادبی را افتخار جامعه و نشانه توانمندی های سخنوران انجمن ادبی هرات دانست. رؤوفیان ضمن قدردانی از شرکت فعالان جوان، حمایت از برنامه های ادبی و فرهنگی، توجه در زمینه ارتقای سطح فرهنگ را از برنامه های اصلی و اساسی ریاست اطلاعات و فرهنگ عنوان کرده تاکید کرد که این اداره به خاطر رشد استعدادهای ادبی جوانان تلاش می کند. ولیشا بهره رئیس انجمن ادبی هرات شعر خوب را در القای حقایق و بیان نابسامانی های جامعه مؤثر دانست. احمد سعید حقیقی، افسانه واحدیار، نقیب آروین، کاظم کاظمی و سید رضا محمدی نیز نقد های خود را به خوانش گرفتند. بند امیر برای بازدید سیاحان داخلی و خارجی آماده است. آمریت پارک ملی بند امیر از آمادگی برای پذیرش سیاحان داخلی و خارجی خبر داده، اما گفته است که امسال تعداد کمتری از سیاحان به علت مشکلات امنیتی و نبود ترانسپورت هوایی از این تفریحگاه دیدن خواهند کرد. بند امیر یکی از ساحات باستانی بامیان است که دارای 7 بند طبیعی زیبا و دلکش است و در جوزای سال 1388 به عنوان اولین پارک ملی کشور مسمی گردیده، شامل لیست میراث‌های طبیعی جهان شده است. این بند که در ولسوالی یکاولنگ و در 72 کیلومتری شمال غرب مرکز بامیان قرار دارد، دارای بندهای طبیعی تا 100 متر عمق و رنگ لاجوردی در دل کوههای خشک قرار گرفته که نمای طبیعی آن هر بیننده را به خود جذب می کند. مساحت پارک ملی 41,000 هکتار زمین را احتوا می کند که 4,000 هکتار آن حفاظت شده و این ساحات در اطراف بندهای آبی قرار دارد. محمد عامر پارک ملی می گوید آمدن توریست ها به بند امیر باعث می شود تا فراورده های حیوانی مانند ماست، چکه، دوغ و مواشی از جمله بره ها به فروش برسند و برای مردم کار و شغل ایجاد گردد. سلسله کوههای بابا که بلندترین قله آن به نام شاه فولادی یاد می شود، 5147 متر از سطح بحر ارتفاع دارد و در جنوب مرکز بامیان واقع است. در ارتفاعات این کوه 4 حوزه آبی طبیعی با عمق 10 الا 20 متر با وسعت 12 الا 15 جریب زمین وجود دارد که توجه هر بیننده را به خود جلب می کند. بالاحصار کابل بازسازی می شود. سه‌شنبه گذشته دکتر سید مخدوم رحین وزیر اطلاعات و فرهنگ امراه با هیئت فنی آن وزارت از بخش‌های مختلف بالاحصار کابل و دیوارهای ویرانه آن بازدید به عمل آورد. با گزارش آژانس خبری باختر، دکتر رحین حین بازدید از این قلعه تاریخی ضمن شرح تاریخچه بالاحصار کابل تصمیم آن وزارت را درباره ترمیم و بازسازی بخش‌های مختلف بالاحصار به صورت مرحله بیان داشته از اهمیت این بنای باستانی یادآوری کرد. گفته می شود بالاحصار کابل در دهه‌های اخیر در عدم توجه دولت و به خصوص وزارت دفاع افغانستان که همیشه از آن به مثابه سنگر پر اهمیت استفاده می کند، روز تا به روز به مخروبه وحشتناک مبدل شده و دور از امکان نیست که با ادامه این وضعیت اصالت ساختمانی بالاحصار کابل از بین برود. و دوشنبه گذشته 3 فیلم جایزه فیلم برتر فستیوال 30 فیلم هنری به نام شهر ما را در هرات دریافت کرد. محمد سلیم ترکی، شاروال هرات، به آژانس خبری پژواک گفت این فستیوال از سوی شاروالی هرات با کمک مالی اداره انکشافی بین المللی امریکا برگزار شده بود. رزاق پدرام، مسئول آگاهی عامه اداره انکشاف بین المللی امریکا در هرات، گفت که سال گذشته نیز همچی یک فستیوال را برگزار کرده بود که نتایج خوب داشت. در این فستیوال فیلم های چشک میکانیکی، نادم و در شعار نه در عمل به ترتیب مقام های اول، دوم و سوم را از آن خود کردند.
می گویند هیچ کاری از خیر خالی نیست و به هر کاری که آغاز می کنی در وهله نخست طلب خیر کن که در خیر خواهی ضرری نیست. اینها همه وجیزه های دینی و مردمی است که همه را دعوت به عمل نیک و خیر می کند. و وصف خیرخواهی از خصایصی است که شمار کمی از مردم به آن منتسبند. بسا دیده شده بعضی از کارهایی که در آغاز طلب خیر دارد، رسیدن به آن به حوصله‌مندی ضرورت دارد و خیر نیز زاده حوصله فراخندیشی است. و اما بی‌اعتنایی به خیر، تکیه به جلو بودن و اعتماد به نتیجه زود گذر شر، عواقب نامطلوبی در قبال خواهد داشت و گوش دادن به مصلحت خیر و پذیرفتن آن مانی ایجاد شر می شود. در این هفته داستان کوتاهی داریم در زمینه نتایج نامطلوب بی‌اعتنایی به خیرخواهی با عنوان انگشت زخمی شاه.
در گذشته های خیلی دور پادشاهی بود مغرور و بی تفاوت با تجربه زندگی و وزیر داشت دانا. وزیر همواره می گفت هر اتفاقی که رخ می دهد به صلاح ماست. روز پادشاه برای پوست کندن میوه کارد تیزی طلب کرد، اما دهین تازه کردن میوه انگشتش را برید. وزیر که در آنجا بود گفت نگران نباشید، تمام چیزهایی که رخ می دهد در جهت خیر و صلاح شماست. پادشاه از این گپ وزیر برآشفت و از رفتار او در برابر این اتفاق آزرده خاطر شد و دستور زندانی کردن وزیر را صادر کرد. چند روز بعد پادشاه با ملازمانش برای شکار به نزدیکی جنگل رفت. پادشاه در حالی که مشغول اسب سواری بود راه را گم کرد و وارد جنگل انبوه شد و از ملازمان خود دور ماند. در حالی که پادشاه به دنبال راه بازگشت بود به محل سکونت قبیله رسید که مردم آن در حال تدارک مراسم قربانی برای خدایانشان بودند. زمانی که مردم پادشاه خوش سیما را دیدند خوشحال شدند، زیرا تصور کردند وی بهترین قربانی برای تقدیم به خدایان آنهاست. آنها پادشاه را در برابر تندیس الهه خود بستند تا وی را بکشند. اما ناگهان یکی از مردان قبیله فریاد کشید چگونه می توانید این مرد را برای قربانی کردن انتخاب کنید در حالی که وی بدن ناقص دارد؟ به انگشت او نگاه کنید. خلاصه به همین دلیل وی را قربانی نکردند و آزاد شد. پادشاه به مشکل و بعد از طی مسافت زیاد به قصر رسید و به مجرد رسیدن وزیر را از زندان فرا خواند و گفت اکنون فهمیدم منظور تو از این که می گفتی هر چه رخ می دهد به صلاح شماست چی بوده، زیرا بریده شدن انگشتم موجب شد زندگیم نجات یابد. اما در مورد خود بگو، تو به زندان افتادی، این امر چه خیر و صلاح برای تو داشت؟ وزیر پاسخ داد پادشاه عزیز، مگر نمی بینید اگر من به زندان نمی افتادم مانند همیشه در جنگل به همراه شما می بودم. در آنجا زمانی که شما را به خاطر نقص انگشت قربانی نکردند مردم قبیله حتما مرا برای قربانی کردن انتخاب می نمودند. بنابراین می بینید که خیر در بریدن انگشت شما و حبس شدن من بود که به منفعت حیات هر دوی ما تمام شد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
شنونده های عزیز، با بحث پیرامون آینده روشن و به طور خاص در مورد آینده افغانستان که روشنی و خدا ناخواسته تاریکی آن در صحبت‌های شنونده ها و آنهایی که با ما در مورد آینده روشن صحبت نمایند تا حدودی روشن خواهد شد. اما نخست دیدگاه شمار محدودی از نظریه پردازان به نقش آینده نگری و نتایج آن را نقل می کنیم و بعد مسئله را با نظر شماری از افراد صاحب نظر و مردم عادی در مورد آینده روشن به خصوص در افغانستان را پی می گیریم. در کتاب تصویر آینده فرد پولاک محقق هالندی می خوانید که مسئله مهم برای وی کشف یک رابطه بود و رابطه میان ملت ها و تصویری که ملت ها از آینده ایشان در ذهن داشتند. مسئله شبیه به مسئله مرغ و تخم مرغ. سوال اصلی پولاک این بود: آیا تصویر مثبت یک ملت از آیندهش پیامد موفقیت آن ملت است و یا برعکس موفقیت آن ملت پیامد آن تصویر مثبت؟ او برای پاسخگویی به این سوال ادبیات ملل مختلف را مطالعه کرد. پولاک بر این باور بود که همه چیز با یک رویا شروع می شود و بعد پای چیزی به میان می آید که آن رویا را به چیزی نیرومندتر به عمل می رساند. پولاک اسم آن چیز را می گذارد چشمنداز روشن. رسیدن به آن چشمنداز روشن در نگاهی او نتیجه رویا و عمل است. انگشت تأکید بر این نکته است که چشمندازهای بزرگ مقدمه بر موفقیت‌های بزرگند. او این الگو را در نمونه‌های مکرری کشف می‌کند و می‌نویسد: همیشه در ابتدا رهبران چشمنداز روشنی از آینده ترسیم می‌کنند و به دنبال آنها جوامع این چشمنداز را می‌پسندند و می‌پذیرند و از آن حمایت می‌کنند و بالاخره در نهایت با همکاری همدیگر به آن چشمنداز می‌رسند. نکته‌ای که در تحقیق پولاک جالب به نظر می رسد این بود که بسیاری از این ملت های موفق نه منابع مناسبی داشتن و نه جمعیت قابل قبولی. حتی اغلبشان برتری استراتژیک هم نداشتن. در حقیقت آنها برخلاف جهت جریان شنا می کردن. تنها چیزی که داشتن چشمندازی روشن و واضح از آینده ایشان بود و عنصر اصلی موفقیتشان هم همین بود. این البته تنها عنصر موفقیت نبود، ولی اولین و مهمترینش. چرا؟ ملت‌های دارای چنین چشم‌اندازی ملت‌های توانایی هستند و ملت‌های فاقد چنین چشم‌اندازی ناتوان و حتی در معرض خطر. اگر از نظر دین مبین اسلام ببینیم، تلاش و دقت و برنامه‌ریزی هر فرد برای ساختن آینده سرشار از آرامش و امنیت و رهایی و رستگاری وظیفه انسان با ایمان است. ایمانی که نتواند صاحبش را به چنین آینده درخشان و باشکوهی برساند، نیازمند به تجدید نظر جدی است. افغانستان هم کشوری مهاد به خشکه و اما با منابع سرشار زیرزمینی و جمعیتی کافی و مناسب به جغرافیای خود. اما چیزی که به نظر تحلیلگران صد راه رشد اقتصادی و اجتماعی این کشور شده، ادامه ناامنی چندین دهه و آسیب پذیری آموزش و تعلیم برای جوانان و بیتوجهی به سایر مسائل غیر از جنگ است. بحث آینده روشن را هفته قبل آغاز کردیم و بعد از تبصره نظر خانم فوزی کوفی عضو ولسی جرگه و مدافع حقوق زن را داشتیم. در این هفته نظر یک عالم دین را داریم که آینده روشن از نظر دین مبین اسلام چه توجیهی دارد.
جناب محترم مولوی صاحب محمد منیر، رئیس مرکز تفسیر و احادیث اکادمی علوم افغانستان، بر ساختن آینده روشن با شکوه و سرشار از لطف و نعمت الهی چه اقداماتی باید صورت بگیره؟ از نظر اسلام ای امیدواری چگونه یک توجیهی داره؟
من فکر میکنم که آینده روشن در سه اصل اساسی نهفته است. یکی هماهنگی اجتماعی، چرا که تو هماهنگی اجتماعی وجود نداشته باشه که از نظر اسلام هم سخت مورد تایید است و کل اصلا فلسفه بعثت پیامبران همی بوده که به خاطر هماهنگی اجتماعی و شریعت مبعوث شدن. قرآن کریم میگه که ما پیامبران را فرستادیم به خاطر که صف بشریت یکی کنن، واحد بسازن. یکی هماهنگی اجتماعی بسیار در آینده روشن امیدبخش و نویدبخش است. دیوم انکشاف اقتصادی، چرا که بسیاری خشونت ها، بسیاری بی امنی ها و بسیاری نابسامانی ها از فقر و بینوایی به وجود میاد. دیگه عامل اساسی در به وجود آمدن آینده روشن ثبات سیاسی است. در پالوی این سه اصل چیزی که بسیار مهم است و برای تان داخل انسان را اسلام می‌سازه مسئله درست اندیشیدن و درست فکر کردن. اما قسمی که مولانا جلال الدین محمد بلخی میگه که ای برادر تو هم اندیشه‌ای، ما باقی تو استخوان و ریشه ای، مکتب ها و فلسفه ها و تمام تمدن های دنیا را فلسفه ساخته و پرداخته فکر و اندیشه است. اندیشه روشن، درست اندیشه، این وقتی به وجود بیاد که در یک جامعه نصاب تعلیم درست وجود داشته باشه که اطفال وطن سمت سوی درست سوق بدن. همیست که با وجود آمدن اندیشه درست، بودن یک نصاب تعلیمی درست، میشه که یک آینده روشن به وجود بیاید. از طرف دیگه اصلاح فرهنگی، بله، یک فرهنگ ناب میتونه که امید بخش آینده روشن باشه.
جناب مولانا، در سوره آل عمران آیه 33 تاکید شده که بر امید شتاب برای آمرزش خداوند و رسیدن و بهشت پهناور آن. آیا این تنها برای امیدواری بهشت در آن دنیا هست یا برای رسیدن به آینده روشن در این دنیا هم میتونه صدق بکنه یا آید؟
خب یک چیز است که هر دو طرف دنیا و آخرت مثل دو روی یک سکه است.
بله.
اگر دنیای انسان روشن باشه، در دنیا انسان درست زندگی کند، درست بیندیشه، همو قسم آخرتش همو قسم درست می باشه و آخرتش اسلامی باشه، در آخرت به نعمت ها و رفا و به آرامش ابدی میرسه. اگر دنیای انسان درست نباشه، در دنیا درست نندیشه و در دنیا درست عمل نکنه، هموسته که آخرتش هم درست نمی باشه.
جناب محترم مولوی صاحب محمد منیر، رئیس مرکز تفسیر و احادیث اکادمی علوم افغانستان، از صحبتهایتان تشکر.
تشکر از شما.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در این هفته نیز مطلب با تردیدی داریم، مبنی بر باورهای مردم که می گفتند دواهای گیاهی و جوشانده ها مضر نیستند و عوارض جانبی از خود به جا نمی مانند، که صدها سال بدین سو این نظریه در قوت خود باقی مانده، به خصوص آنهایی که در مناطق دور دست به طب جدید و فعالیت های آن با تکنولوژی جدید دسترسی ندارند، تنها از گیاهان طبی با استانداردهای غیر معیاری استفاده می کنند. اما در این روزها تحقیقات تازه در مورد استفاده از ادویه گیاهی ثابت نموده که دواهای گیاهی هم می تواند مضر باشد، به خصوص استعمال خودسرانه و غیر معیاری آن. همکارم مرضیه احمد زی مطلب کوتاهی در این باره دارد که امیدوارم خالی از مفاد نباشد.
نکته مهمی که باید بر آن تاکید شود، تصور است که به اشتباهی بین ایده از مردم رایج بوده، بسیاری از افراد گیاهی بودن دوا را دلیل برای بی‌ضرر بودن آن می‌دانند. مطابق این تفکر، تمامی دواهای گیاهی و فرآورده‌های حاصل از گیاهان دوایی بی‌ضرر و فاقد عوارض جانبی هستند. متخصصان دواسازی در تازه‌ترین تحقیقات خود یادآوری می‌کنند که مصرف دواهای گیاهی همراه با سایر دواهای مورد استفاده مریض بیتانه عکس‌العمل و عوارض جانبی خطرناک را به همراه داشته باشه. بنابراین توصیه میشه همواره قبل از استفاده از دواهای گیاهی با دکتر خود درباره آن مشوره کنین. بعضی از دواهای گیاهی که موجب تداخل در قدرت جذب مواد غذایی مورد نیاز بدن میشن، در حالی که انواع دیگری از دواهای مذکور موجب افزایش یا کاهش تاثیر یک دوای خاص میشوند. در این زمینه میتوان به دوای تیوفلین اشاره اشاره کرد که برای تداوی نفستنگی استفاده می شود. این دوا حاوی گزنتین است که در چای قهوه و شکلات نیز یافت می شود. مصرف این مواد غذایی به مقدار زیاد همراه با تیوفلین ممکن است موجب ایجاد مسمومیت دوایی شود. بعضی از ویتامین ها و مواد مدنی هم اثر دواها را تحت تاثیر قرار می دهند. مثلا مصرف مقدار زیاد کرم، بروکلی و دیگر سبزیجات حاوی ویتامین K، کاهش اثر دواهای ضد انقادی مثل هپارین و وارافارین را به دنبال دارد. این نکات هنگام مصرف ادویه باید به دقت مورد توجه قرار گیرد. سالمندان، بیماران مبتلا به بیماری‌های خطرناک که معمولاً دو یا چند دوا را به طور دائم استفاده می‌کنند، مبتلایان به شکر، فشار خون بالا، افسردگی و بیماری قلبی از جمله کسانی هستند که باید درباره استفاده از دواهای گیاهی حتماً با دکتر معالج خود مشوره کنند. باز هم تأکید می‌کنیم که طبیب بودن به معنای بی‌ضرر بودن نیست و مقدار دواهای گیاهی و یا جوشانده‌ها و ترکیب که از گیاه دوایی تهیه می شوند حتما باید به طور دقیق و تحت نظر دکتر تعیین و مصرف شوند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
شماری از شنونده های مجله آزادی از طریق ایمیل ها و نامه های مستقیم مطالبی را ارسال می کنند که خیلی مبتذل و تکراری است. ببینید، همان طوری که رسانه های چاپی و تصویری پالیسی نشراتی خاص خود را دارند، رسانه های صوتی از جمله رادیویی آزادی نیز در مورد نشرات خود خیلی حساس و دقیق است. و شعار گزارش از ما و قضاوت از شما بدین معنی نیست که ما هر آنچه که شنونده ها بفرستن به نشر برسانیم. ملاحظات گوناگونی شامل حال انتخاب موضوعات در رادیو آزادی است. پس در این صورت اگر مطلبی از نشر باز میماند، دقیقا از نظر پالیسی قابل نشر نبوده است. با امید دریافت مطالب سودمند و تازه از جانب شما، بخشی از تازه های ارسالی خانم زرمینه کارمند، معلم یکی از مکاتب کابل که اسم مکتب را ننوشتند، همکارم ویدا برکی می خواند.
آیا می دانستید که بیشتر سردردی های معمولی از کم نوشیدن آب می باشد؟ می فهمید که برای تولید یک لیتر بنزین 23.5 تن گیاه و درخت در گذشته در زمین دفن شده است؟ شنیده بودید که در جهان به 6000 زبان تکلم می شود؟ در کدام جای خوانده بودید که هیچ گورخر خطهای مشابه با همدیگر ندارند؟ شاید تا حال فکر نکرده باشید که وقت با آفتاب نگاه می کنید، صحنه 8 دقیقه قبل از آن به چشمتان مجسم می شود. آیا تثبیت شده است که سطح شهر مکزیک در آمریکای مرکزی یگانه کشوری است که سالانه 25 سانتی متر نشست می کند؟ شماره از شما تا حال نشنیده باشید که تمامی حیوانات پستاندار به استثنای انسان و میمون کوررنگ می باشند و رنگ را تمیز نمی توانند؟ آیا دقت کرده اید که غیر ممکن است که بتوانید با چشمان باز عدسه بزنید؟ آیا می دانید که مرچه ها همه حساب کردن را بلد هستند و حتی قدم هایشان را برای مسیریابی می شمارند؟ این احصایه را خوانده و یا شنیده اید که روزانه 14000 تن به بیماری HIV/AIDS مبتلا می شوند؟ این هم ثابت شده که در هر یک گرام خاک حدود 10 میلیون باکتری زندگی می کند؟ آیا می دانستید که 4/5 قسم جانوران دنیا را حشره ها تشکیل دادند؟ برای شما تعجب آور نیست که در ساخت دیوارهای بزرگ چین هزاران تن آرد برنج به کار رفته باشد؟ تجربه کنید که آیا جویدن ساجق هنگام پوست کردن پیاز مانع اشک‌ریزی شما می شود یا نه؟ و امروز دقیقا ثابت شده که آفتاب روزانه معادل 126000 میلیارد هارس پاور یا قوت اسب انرژی به زمین می فرستد؟
شنونده های محترم، با آهنگی از مرحوم ساربان می رسیم به پایان این شماره از مجله آزادی. تا هفته بعد و یک شماره تازه شما را به خداوند می سپاریم. روز و شب خوش.
خسو خاری ناتشان.